فالجملة اختلاف بود بین این که روایت هلال شده یاده. ما چند نفر طلبه ها رفتیم اون وقت آقای گلپایگانی حسنان بردام گفتن هلال گلپایگانی دست مقصد خین آباد نماز میخون و رفتیم اونجا گفتن که شون نماز خونده و رفته منزلش رفتیم منزلش برای روایت هلال. اون زمان معروف بود اون آیونی که قبلا بودن مرحوم رسول الله سید بهش میگفتن اعقل اینجاست. پیش آمدهایی که میکرد او مثلا نظر این زمان آقای گلپایگانی فرمودن که من خودم میخوام در منزل آقای فیض. حالا را افتادم هم طلب آدم بال شاف رفتیم منزلشون نشستیم بعدم از این در میاد که باید که دست به دست هم بدن عمومی بشد حالا خصوص حسن آمرزا بگرد اینجوری نمیخوام مناقشه کنم خدا نکرده در علم یا تقوا یا ادارت کسی میخوام اونم جنبه اغلاییش. زمان آیت الله از ماه بزرگی مرحوم آیت الله از ماه هاشد احمد خونساری را اتقای علما میدونستن. هیچ کس در تقوای او حرف نداشت. سه نفر از بزرگان تعبیراتی در حق او کردن که برای احدی نشد. یکیش امام زن رو راره درس اخلاق که می گفت آخونساری مریض بود. در جمعه ها که می شد پنجم جمعه ها درس اخلاق جمعه ها می شد می گفت این دعا را بخونید اللهم صل علی محمد و آل محمد ودفع عنا البلاء المغرب من السماء انک علی کل شیء قدیر. هفت دفعه می گفت این را بگی ما از خدا حاجت بخواهی ما هم تو مدرس بود جمعیت کم بود طلبه هم که اهل علم کم بود. در یکی از این جمعه ها که ایشون مریض بود فرمود دعا کنید آقای خونساری خوب بشد در دنیا در تقوا نظیر نداره. این جمله ای که امام دارد مقدمه میشه که معلوم مطلب معلوم میشه که مسئله تقوا و علم و اجتهاد بحثیست مسئله دید. مرحوم آخوند هم ملاری همدانی خودش از مراضی بود حتی همدان هم ازش تقریب میشد خدمتش هم چند دفعه رسیدیم از ایشون پرسیده بودن که آشد احمد خونساری را شما عادل میدونید بعد از آقای بوجردی مثلا یا قبل از آقای بوجردی فرموده بود که آشد احمد بلغ عادلا این عبارتیشون قبل از بلوغش گفت عادل بود عادلا بالغ شده. این دو از آیت الله و از ماه عراقی بحث میکردن با هم کتاب حج را مباحثه میکردن با آقای خونساری از ایشون پرسیده بودن که شما حاشد احمد و خونساری را عادل میدونید فرموده بود که از اسمتش بپرسید عدالتش سوال نداره. این سی کلمه سه نفر بزرگی که همشون مرجع بودن و همشون ملا بودن همشون عادل میدوردن مذالک در زمان آیت الله آزمای برجردی که خود آیت الله برجردی ایشون فرستاده بود و یکی از جهات تقواش این بود که وقتی که ایشون را بازاری های تهران در مسجد آسین عزیز الله آمدن محضر آقای بزرگی که یک نفر آدم خاطر جمعی را برای ما بفرست که خاطر جمع همه ی اطرافیارش آقون سایی را معرفی کن گفتن های صدامت خاطر جمع فرستاد دنبال ایشون شم قبول کن. بعد یه دسته ای رفتن خدمت ایشون گفتن شما در معرض مرجعیتید شاید صلاح نباشد از گم بروید. گفته بود چون آقای بروجردی میل داره برم میره همین هیچ چون آقای بروجردی میل داره برم میره قبران مرجعیت چند به هم نخون تذکر بر خدا فوق این حرف هاست سیاست نی. خب یک سال ماه مشتبه شد آقای خونساری براش ثابت شده بود ادهی از همون اونا که اون در تهران بودن وادارش کردن که بیاد نماز بخونه در تهران چون آقای بزرگی مرجعیت جهانی داشت
و نفوذم داشت، نه نفوذ حکومتی، نفوذ معنوی داشت، که آقای بروجردی را خود دستگاه دولت جرأت نمیکرد بر خلاف حکم ایشون مکرر پیش آمد میکرد، جرأت نمیکردن، نه اینکه عقیدهشون مثلا ضرر اگر بر مخالفت کنن با آقای بروجردی. ولذا آقای بروجردی هرچی زنده بود دستگاه حکومت هیچ کاری به دین نداشت. بعد از بروجردی شروع کرد تفصیل او بمونه. معذاری که با اینکه آیت الله خونساری نماز خونده بود و بازاری ها همه جمع در مسیح آتای دیزا و فران فران، یک دو دستگی در تهران شروع شده بود. حاجی احمد خادم آقای بروجردی میگفت که بله کفن پوشیده بود دو دسته بجنگ شنشی. اون میگه ای بوده، اون میگه ای نبود، کفن پوشیده بودن که اگه کشت هم بشن بشن اینجا. این در اثر این است که اون کسانی که این عمل را انجام دادن تحریک کردن که این هم قدرشون ایجاد اختلاف بود، خواستن بین بروجردی و خونساری ایجاد اختلاف بکنم. این نماز من این مرحوم از شاه بروجردی فهمود برای من ثابت نشده بود. این دلیل به این است که مسئله نماز عید فطر و حکم به این که عیده منافات با تقوا ندارد، اما جنبه اجتماعیشون دارد. یه وظیفه دیگری که شاید عرض کنم، در یک زمان در یک سال ماه مشتبه بود، بهبهانی آیت الله بهبهانی، سید محمد بهبهانی، فرزند سید علی بهبهانی که در مشروطه اون پدرش از بزرگان اعظم علما بود، او را کشتن، شهیدش. یک از شهدای مشروطه هم سید علی بهبهانی بود. برای خاطر اینکه پدر او را کشتن، سید محمد را دستگاه اون زمان جا داده بود که هر سفارشاتی او میکرد که احتیاجدار نیازدار او بنویسد قبول میکردن. و پیرمردم بود، بنده هم یه دفعه خدمتشون رسید. این آقای بهبهانی یک سال براش رؤیت هلال ثابت شده بود. او را یه استادی داشته میگفتن که تمام شرایط مرجعیت درش جمعه الا اینکه قوه استنباط ندارد و بقیه دیگه همش جمعه، هیچ نمیشه ایراد گرد. خیلی عاقلانه کار میکرد، خیلی براش ثابت شده بود. دو نفر دانشجو متدین متشرد در تهران دیده بودن، اونها را آدم خوبی میدونست، قبول کرده بود. معذالکه اون دو نفر را فرستاد کن، همون آقای بهبهانی فرستاد کن محضر آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی. آقا فهموده و من اینا را نمیشناسم، ولی او گفته مورد اطمینان من هم، اما من مستقیما باید بشناسم، نه اینا را نمیشناسم. حکم نکرد، با اینکه بهبهانی خودش از علمای تهران بوده، در دستگاه دولتی هم نفوذ هم فی الجمله داشت، معذاره که دولت حکم نکرد به اینکه حکم، با اینکه اون در دستگاه اونها بود و اواخر عمرش هم اول کسی که قیام کرد قبل از همه علمای قوم همون بهبهانی بود که برخلاف قوانین مشروطه بعد از رحلت آیت الله بروجردی اینا شروع کرده بودند به فعالیت قانون شکنی مشروطه. اولین مسئله را ایالتی و ولایتی درست کرده بودند که الان هم کم کم همونا که از اول اون فراره تحریک میکنن، حالا ایالتی و ولایتی اسم را گذاشته بودند که تمام علما و مراجع قوم و غیر قوم همشون اعتراض کردن در این پیشنهادی که دولت میکرد. اونا ماهای تهدید میکردن، روزنامه ها دراش مینوشتن هر کس مخالفت بکنه مطابق چیزی چیزی چی میشه دو فران. اینا هیچ کس نمیدونه، همشون اعلامیه میدن خواهشات ببونه. اون وقت این مسئله چیز ترس دادن او دو نفر را پیش آقای بروجردی دلیل بر عقلشه، نه دلیل بر علمشه. عاقلانه میخواد بره برای مرجع تقلید هم ثابت میشه، نه مراد از مرجع تقلید یعنی بقیه مرجع نفوذ داره او. نفوذ غیر از مرجعیته. اگر او بگه مردم گوش میدن، اگر او نگه ولو آدم خوبی میدونن، اما نفوذ عمومی نداره، خصوصی میشه. وقت قبول نکرد. یک سالم اینا رو عرض میکنم که شاهد باشه. یک سالم ما مشتبه بود امام رضوان الله تعالی علیه، ما منزل آقا کتابی می نوشتیم، اطلاع داشتیم، آمد در دفتر آقای بروجردی حاج محمدحسن احسنی بهش می گفتن، دفتردار او بود که معروف بود، می گفتن بندازه وزارت دارایی اون یه نفر کار میکنه برای آقای بروجردی، همه این نوشتجات و قبل ها بود رسید و بود همه یه نفر صبح تا گروه مشکل، آخرش هم دست هاش در نگرفت و بعد از دنیا راحت بس نوشته بود. در دفتر حاج محمدحسن امام اومد نشست که های برد تو از آقا بپرسه که آیا ما ثابت شده یا ثابت نشده، های بپرسه تا نزدیکی ظهر چندین دفعه رفت و برگشت رفت و برگشت. بعدن معلوم شد چند جای شهرستان های دیگر تلگراف کردند که برای آقای بروجردی که ما را دیدیم و برای آقا ثابت شد. اون وقت روزه هم گرفته بود امام، آمد حاج محمدحسن بهش گفت که برای آقا ثابت شد، همون جا افتاد. این عقل است، نه خود با اون موقع مشتهدش میدونستم، مدارکه دستگاه جدایی در مقابل اون کسی که نافذه نفوذ دارد صلاح اجتماع نیست، نه اینکه خلاف شرعه، صلاح مجتمع نیست. اون وقت اینم سه داستان اینا رو ما همه رو خود دیدیم، درایت روایت نیست، راویش ضعیفه، اینا خودم دیدم همه اینا رو. اون وقت از این مطالب مجموعش استفاده میشد که در مسئله رؤیت هلال مجرد این که برای من ثابت شده، بعد از انقلابم یک سال در قم یک نفر این کار کرد و مردم همه ناراحت شدن، یک سالم در خراسان و اونی که در خراسان بود مرحوم شد در مشهد مقدس، کتابو این دو بیارید و فران پاسمون ها پاس دارا رفتن جلو شگفت. گفتن وقتی که مملکت همش نیست چرا چای میدید، چرا خرما میدید، چرا این جنبه اجتماعی دارد نه جنبه خلاف شرعی. اگر یه وقتی یک کسی براش ثابت شد که رؤیت هلاله، اگر نفوذ اجتماعی دارد صداش در بیاره، اگر نفوذ اجتماعی ندارد مصلحت اجتماعی نیست که خودش روزه نگیره، خودش بخورد، اما دیگه مردم دلواپسی براشون ایجاد بشه، او بگه هست او بگه دی او بگه هست او میگه. اگر یک کسی که نافذ در میان مجموع جمعیت هست او بگوید همه شک نداره، اما اگر چنچه یکی دیگه بگه اینا که من شمردم که اینا همه با تقوا، اما آقای خونساری که تو به همه اینا بود اهلش تقوا، همشون قبول داشتن زهد و تقوا و بی هوایی و همه چیزا، مرزاد که دیگرون را وادار کردن برد مسجد آسر رضا نماز بکنه، ایجاد اختلاف بشد بین بروجردی و خونساری. خود بروجردی که در بند حرفا نبود، اطرافیاش اقلن ناراحت میشن، مقلدینش ناراحت میشن، بقیه علاقمندان به اون ناراحت میشن. روی این زمینه راه حل این گونه مسائل این است که اگر یک کسی ماه را دیده جمع بشن، چند نفر بفرستن در تهران، نه خصوصه به رهبر عرض نمی کنن، از دستگاه دولت اجازه بگیرن که اعلام کنن از طرف شخصیات بزنن کنار، بگن در نظر عده مراجع قوم فلان و فلان و فلان رؤیت هلال ثابت شده، حتما دولت مانع نمیشد و حتما رهبر هم مانع نمیشد، نه وزیر نه وکیل نه مردم هیچ کاری ندارن، چون همه مرجعن دیگه. اما اگر بی سر صدا مخ این یک بام و دو هوا میشه، قوم نماز مثلا روزه را بخوریم، خب سیستان چی، بلوچستان چی، شیراز چی، مازندران چی، آذربایجان کجا، همه استانها که میگن چند تا پنجاه و چند تا استان دارد در ایران، افقشون غالبا یکیه الا بعضی از بلاد شرقیه که برای بلاد غربیه حجت، اما بلاد غربیه برای شرقیه حجت نیست، که آشق آخشم خراسانی نوشته در رساله آقا خمینی حاشیه کرده امام رضوان الله تعالی علیه ما. اون وقت این زمینه اگر جمع بشن دست دنه بفرستن اونجا بگن که برای ما ثابت شده، شما لطفا اعلام کنید که فردا عیده، این تموم میشه. و اما اگر اینجا عید باشد و بغلش روستاهای اطراف قم خبر نداره. خب اونا روزه میگیرن دیگه، اونا به حسب مسئله روزه میگیرن و اعلان عمومی تا نشود مصلحت اجتماع نیست، نه خلاف شرع. هر کس خودش یقین دارد در ارتباط آن دارد که هر کس که یقین دارد که رؤیت هلال است واجب افطار بکنه، روزه نباید بگه. اما اگه یقین ندارد نباید که علنیش کند، اینا خودش افطار بکند. این یه مطلبی است که جلوگیری از اختلافات الان پیش آمدی که می کند و یه عده اینجور یه عده اینجور، اون وقت این باعث اختلاف میشه و دشمن سوء استفاده میکند، ضرر برای انقلاب دارد حاصلش، سوء استفاده میکند، دوئیت در میان اجتماع واقع میشد و اون وقت یه بام و دو هوا مثلش معروفه، یه پشت بام و دو جور هوا، این طرفش سرما را اون طرفش گرما را، این مثال معروفه. حالا مثالش یه قدر خارج از نزاکت او را هر نمی کنم، از آی زاهدی من شنیدم این مثال را، حاج نالفرز زاهدی قومی سر منبر می گفت. اون وقت این نمیشه آدم یه بام و دو هوا، یک طرفش گرما باشه یک طرفش سرما باشه، یه شهر و دو پای محله هایی خبر ندارن، اونا روزن بالا محله ها روزشنا خوردن، این محله امروز عید فطره، اون محله فردا عید فطره. مگه در دعای عید فطر ندارن که و جعلته للمسلمین عیدا، در جمله در قنوتی میخون اللهم اهل الکبریا والعظمه، در زیر کلام از خدا تشکر میکنن که تو امروز را برای مسلمان ها عید قرار داده، جمعی مسلمان ها و فقط جمعی مسلمان ها را ائمه علیهم السلام خودشون قید کردن که علیک مشرق و که مغرب. روایت دار که منظر امام صادق میرسن، عرض میکنن که من میرم بالای کوه ابو قبیس کجا، اونجا میبینم که آفتاب هنوز هست، پایین که میام آفتاب غروب کرده و مغربه. حضرت فرمود چرا رفتی بالا؟ علیک مشرق و که مغرب. هر کس در هر جایی که زندگی میکند افق خودش را، و این مدرک برای علما است که میگن که افق ها مختلفه، افق بلاد ایران این اندازه اختلاف ندارد که به اندازه یک شب فرق کند. بگیم خیلی خوب این طرف ها اون طرف ها فردا شب فردا، اقلشونه که از کلمات منجمین و تقویم ها و در علم جاهای دیگر ذکر کردن درجاتی که هر شبی ماه یک درجه دارد، اقل درجه ای که ماه اون شب بیرون میاد تا غروب بکنه 45 درجه است، یعنی 45 دقیقه بعد از غروب آفتاب ماه باید باشد، اگر کمتر از او باشد این ارسلان که اختلاف افق ندارن، و اما اگر 45 درجه به اون طرف ها باشد اختلاف افق هست. یعنی یک شهری که 45 درجه شهر دیگه 50 درجه، این 45 درجه ای برای 50 درجه ای حجیت پیدا نمی کنه. اون وقت این اختلاف افق خود اهل بیت علیهم السلام دستور دادن که چیزو، وقت نمیشه آدم بگه که در یک مملکت در یک کشور اینجا اطراف قم ایده اید نیست فردا ایده. خب اون وقت این باعث میشه که بیشتر مؤمنین از مزایای شب قدر شب عید فطر و از مزایای روز عید فطر محروم بشن. اختلاف که میفته میگه خود دیروز بوده پس دیگه امروز نماز نمیخواد، اون میگه فردا بوده پس امروز نماز نمیرم، یه طایفه امروز نمیرن نماز یه طایفه فردا نمیرن نماز. همه از مزایایی که ذات اقدس الهی به وسیله اهل بیت معرفی کرده برای ماها، اون مزایا از دست اون میره، الا اینکه وقتی نفوذ جلوش بگیرد که یه روز منظرم اینجا بود یا جای دیگه، مثالش عرض کردم زمان آیت الله بروجردی ما مشتبه بود، این غیر از این سه مطلب چهارمین دفعه آقا برای ثابت نشد، مسجد اعظم هم نماز میخوند، آقا آیت الله زاهدی هم بعد از نماز ایشون منبر میرد، تا نزدیکی ظهر مردم همه روزه بودن، در ظهر که رفت بالای منبر برای آیت الله بروجردی صابر صبود اعلان کرد، و اون وقت به تمام شهرهایی که ازش سوال کرده بودن به همه تلگراف کردن که برای آقا ثابت شد. نزدیکی های ظهر دستگاه دولت که شاه در رأسشون بود بلا فاصله تلگراف کردن به اونم برای آقا ثابت شده، بلا فاصله دستور داد که کل دیگه یه ادارات از وسط روستا گروه تعطیل باشه. این معنای نفوذه، نه اینکه بخواد مسئله بگه، نه، تعطیلی ادارات تابع نفوذه. اگر چنانچه فرض برمد که نفوذ ندارم، یه آقا گفته برای خودش خود برم خود، آخه این توهین میکنن، یا اینکه خدای نکرده یه چیزای دیگه میگن. اما اگر چنانچه نفوذ داشته باشد سرایت نکند. و در زمان پیغمبر اسلام و امیرالمومنین، امیرالمومنین در زمان 25 ساله هیچ وقت نمیگفت که مثلا چیه، اما اون 5 سالی که خلیفه بود ما مشتبه میشد منادی وقت بلنگو حرف ها که نبود، در بعض روایات داد میزد که برای علی حکم کرده به اینکه فردا ایده یا امروز ایده. وقت نفوذه، نفوذ در مسئله عید فطر و عید قربانی که هست نفوذه. همه علمای ما اکثر همه جلشون لولالکل میگن در حجاز اگر چنانچه عید و قربان برای اونها ثابت شد، شیعه ها میتونن تربیت اثر بدن، با اینکه به نظر شیعه ها امروز نهم عرفه است، اما اعمال عید و قربان را به جامعه را رمی جمرات و ذبح و حلق و همه کارهای عید و قربان را انجام میدن. نفوذ اونجا اینجوری، اینایی که اونجا زندگی میکنن بر حسب مذهب تقیه باید کرد، و باید که یا بعضی ها گفتن تقیه نیست، همه حکم واقعیه، اون وقت این ترتیب اثر میدن. این رو هم رفته، اگر این مطالب در میان ماها رواج پیدا کنند، یعنی بدانیم که چه کار میکنیم، یعنی مایه اختلاف دیگه نمیشد و یک تخته میشد دیگه. اون وقت اگر اینا هر وقتی که پیش آمد میکند اختلاف میشد و یه عده برشون ثابت میشد، اون یه عده جمع بشن بفرستن به جاهایی که اعلان بکنن همگانیه دیگه، اینجا و شیراز و آذربایجان و مازندران و سیستان و بلوچستان نداره، مملکت ایران یکیه دیگه، این دفعه یکی باشه یکی میشه. از این جهت این عرض میکنم، نه اینکه خدای نکرده من میخوام اشکال بکنم بر کسی، میخوام برم مصلحت اجتماعیه مسئله نماز عید فطر رو، یا حالا خود ثبوت عید فطر جز مسائل اجتماعیست، فردینی که من پنیر میل دارم میخورم، اون یکی شیره میل دارم میخورم، خیر اون مزاجش با پنیر میساده، اون مزاجش با شیره میساده، اما مسئله اجتماعی دیگه مثل پنیر و شیره نی، باید که یک سره باشه. اگر یک سره نباشد دشمنها سوء استفاده میکنند و شاید همین را یادداشت کنند و بعدها به رخ خودشون برای همدیگر بر علیه ایران تبلیغ بکنن، ترویج بکنن. این در اصل اینه که توجه نیست، تا یک کسی میشنوه بو میگه باید که جمع بشن بفرستن به مرکز، در مرکز اجازه بگیرن که برای این مراجع تقلید قوم ثابت شده، اجازه بدید ما اعلان کنیم، تمام میشه خلاص. این حاصل عرض بنده. و این جهت عرض میکنم که بعدها اگر سالهای دیگر پیش آمد کرد، جوری نباشد که خب هر کس یقین داره خودش بیش ارتدا و سال کند، اگر یقین ندارد دیگه داد نزند الا ما هدانا مثلا اینجور ها. حدیثی که الان بی بهره نباشین، این منیت المرید شهید ثانیست که آداب المفید و المستفید، خیلی زحمت کشیده ایشون، این احادیث زیادی نوشته و بعد از انقلاب هم تجدید چاپ شده، چاپ قدیمی شما داشتیم اما این چاپ جدید پاورقی هاشم رضای مختاری تفیرم. همون از فضلای قوم بوده پاورقی ها، مداره که حرفه های شهید ثانی رو همه رو پیدا کرده، تعیین کرده که این حدیث در کدوم کتابه، در کدوم کتابه، این الان معمول کتاب که می نیسن مدرکش پاورقی می نیسن. وقت اینجا احادیث نقل کرده است برای مسائل علمیه، فصل چهارمیه، فی ما رویه عن تفسیر المنسوب الى العسکری، تفسیر کتابی میکنم منسوب یعنی ثابت نشده به حسب واقع نسبت میدن، تفسیر امام حسن عسکری مکررم چاپ شده، میگن خود امام حسن عسکری این تفسیر رو، مرحوم آیت الله آقاتبر بروجردی می خواهدن که راویان اون تفسیر دو نفرن، چون دو نفر یقدر مجهول حال درست توثیق نشدن در علم رجال که بگن مثل زراره و ابو بصیر و فرامون. اما احتجاج تبرسی که عرض کنم که از این تفسیر نقل میکند، در اول کتابش احمد بن ابی طالب تبرسی احتجاج نوشته، قبل از صاحب مجمع بیان بوده، ایشون نوشته که من احادیثی که در این کتاب نقل میکنم همه مطابق با عقول است و مطابق با اجماع و مشهور است، نیازی به ذکر سند نیست الا اونی که از تفسیر عسکری نقل بکنم. اون چون یک از شبهه در سندش بوده، هر وقت که از اونجا نقل میکند سند مسندش سندش نقل میکند، کی از کی کی از کی، تا به امام حسن عسکری برسد که العهده تعالی راوی بشد، نه خودش گفته باشد که امام حسن عسکری اینجور گفته. و حالا اینجا هم شهید ثانی علیه الرحمه بعد از استعاد بود تا خود شهید باشد، میگه فعن تفسیر منصوب الى العسکری، تفسیر نسبت داده شده. فی فضل العلم یکی از احادیثی که اینجا نقل میکند، اون آیه شریفه اول نقل میکند، بعد اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله الى قوله والیتاما و بالوالدین احسانا و بالقربا والیتاما. و قال الامام علیه السلام، یعنی امام حسن عسکری، و اما قوله عز و جل والیتاما فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیغمبر خدا فرموده، حث الله تعالی علی بر الیتاما، خداوند تحریص و ترغیب کرده است، مادار کرده مردم را که به یتیم ها نیکویی کنید. لنقطاعه من آبائهم، علتش هم اینه که چون از پدرانشون جدا شدن، منقطع شدن از آبائشون، مؤمنین جای پدر را بگیرن تا بزرگ بشه ازش برسه. لنقطاعه من آبائهم فمن سانهم سانه الله، کسی که یتاما را نگهداری کند خدا هم او را نگه می‌دارد. و من اکرمهم اکرمه الله، اونها را گرامی بدارد خدا هم او را گرامی می‌دارد. و من مسح یده برأس یتیمن رفقن، کسی که دست روی سر یتیم بکشد به عنوان محبت و رفق و مدارا، جعل الله تعالی له فی الجنه بكل شعره مرت تحت یده، هر موی که زیر دست این عبور میکرد موهای یتیم، به عدد اون موها خداوند در بهشت برای او قرار میدهد. به کل شعرت مرد تحت یده، یک قصر را یک مو قصر. حالا نگید این همه قصر میخواین چه بود، تا نرویم نمیفهمیم اون آلم چه خبره، میگه اینجا یه منزل پنجا مسیح برسوم ره، این همه قصر میخواین، نه اونجا زائده. اگه میخواد انسان یه ذره تصدیق بکنه، این است که در موقعی که تو رحم مادرشه چهار ماه بون طرف ها رو جرو میشه دیگه، چهار ماه بون طرف ها رو جرو میشه، رو جرو شد کم کمک این استخونبندی ها درست میشه، دست و پا و گوش و چشم و ده تا ناخون و ده تا انگشت. و در اون موقعی که در بغل بچه شهر اشتمال تشم در تلجنین، بچه میگن در شکم مادرش این جورکیه، دست هاش همشه سر کرده تا خداوند اجازه بده که در از این عالم رحم به عالم دنیا منتقل بشه. در اون عالم رحم میگه من دست میخوام چه کنم، یعنی یه 20 سانتی روده درست کرده خداوند عالم، از اون خون حیضی که زنها ماهی یه دفعه عادت میشن در زمان هم کمتر عادت میشن، اون خونها به وسیله اون روده کشی وارد شکم بچه میشه، خوراکش خون حیضه. شاعر گفته 9 ماه خون حیضی که آبله برارد، 100 سال خون مردم آخر چه آرد بر سر. یه عمری آدم این بگو اون را غیبت کن، اون را برمه این را فش بده، اون مال برده بگو، حق ناحق، حق ناحق، حق همینجور. این در عالم آخرت چی در میاره آدم نمیدونه چی در میاره. همون روایاتی که تعبیه کرده، البته برای تشبیه، کژدم و اژدها و عقرب و مار و اعمالش مجسم این کارها میشه، نه این کردم های دنیا، کردم های دیگری که تناسب با عالم برزخ داره. اون وقت این اذیتش میکنن تا روز حساب برسه. اون وقت این به مقداری که خون حیض وارد شکم بچه میشد خوراکشونه. اونجا اون وقت اعتراض کنن بر خدا که خدا یا خود دو تا دست میخوام چه کنم، ده تا انگوش میخوام چه کنم، شکم همون یه روده بسه دیگه، بقیه دیگه نه. نمیفهمد که این را مقدمه چیدن برای اینکه بیاد عالم، در این عالم وقت دنیا را هم بهش بدن سیر نمیشد. امام رضوان الله تعالی علیه در درس اخلاقش میفرمودن اونایی که طالب دنیا هستن اگر همه دنیا را قباله کنن بهشون بدن، بگن تو تنها همون رئیس کل باش. اما در کره سوریا هم دو تا شهر هست، میدواری اونجا بگی، میگه بلی سیر نمیشه. بشر اینجوریه، این هر چه کارهای خیر میکنن سیر نمیشن، میگه بسمون نیست. تا به سرحد علی ابن ابی طالب هم برسد میگه بسم نیست، به سرحد پیغمبرم برسد میگه بسم نیست. ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک در احادیث دارد. پیغمبر میگه اونجوری که باید تو را عبادت کنیم نکردیم. پیغمبر از اینجا معلوم میشه که پیغمبرم طالب فوق این مطالبه. ثم دنا فضل الله هم است که تدلا، نه اینکه رسید نزدیک بود، دلو آبیزون میکنن اینجوریه. اون روی زمینه کمالات بی حده، شرورم بی حده. بس این است که آدم در دنیا میده به کدوم پیدا کند. آدمی زاده طرف معجونیست که از فرشته سرشته برد حیوان، گر کند میل آن شود به از آن، گر کند میل این شود پس از این. میزانش این است که در عالم زندگی انسان با شهوات بر بره آخرین درجه شهوات هم برسه خلاص نمیشه، هرچی بزنه بکشه بگیره بازم خسته نمیشه. یه دسته هستم نه، همون اندازهی که شهر مقدس مقرر کرده و همون پا از حد خودش دراز نمی کنه، از گنیم خودش دراز نمی کنه. این وقت نجاتش امیدواری نجات بیشتره. این بشره. اون وقت اینجا که می فهمانی که برای هر موی یک قصری ما اعتراض نکنیم که این دروغه، این همه قصر من می خوام چکنم. نه، من اینجا رو می گید شما، من اونجا رو نمی دید اونجا چقدر بره. اونجا همه زائده بر اونها. امام صادق روایت در وسائل شیخ الرحمانی سر ابواب و احکام اموات میفهمان من روزی دو رکعت نماز میخونم ثوابش را هدیه میکنم به پدرم. پدرش کی بوده؟ امام محمد باقر. امام صادق روزی دو رکعت نماز میخونه ثوابش را هدیه میکنه به روح امام محمد باقر. امام محمد باقر معصوم بوده، همش باقر العلوم بوده، باقر العلوم النبیین بوده، نماز میخواد چکنه. مسئله اینجور نیست، مسئله این است که احتیاج اون عالم زیاده و نه هم که من هم که ایفن از حیث کمش معلوم نیست چند ساله، هزار ساله، هزار میلیارد ساله، دوامه دیگه، دوامه. اینقدر دا خرجی میخوادم برده اونجا صرف اینکه یک کار خوب بیا برای شب اول قبلش تموم میشه، با خوش باش چی کار کنه. وقت این راه خرجی میخواد، هایی که میگن زاد توشه بردارید، زاد توشه بردارید، یعنی راه خرجی. مسافر اگه مخراسون میرد تا یا مکه میرد یا کربلا میره، به حد اون سفری که در نظر دارد پول برمیداره، غذا برمیداره، جنس هم مرکب میگیره، راکب میگیره فران، این مطابق اون سفر، مطابق سفر عالم آخرت باید فکر کرد. نه اینکه اون باری برجهت هم بگذاره اونده بگه انشاءالله خدا کریمه، نه انشاءالله خدا کریم هست، اما فی موضع العفو و رحمه و اینا اگر بنای عقاب باشد اشهد در معاقبین هم هست. نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم. قرآنه به پیغمبر خطاب شده، امر کرده که به بندگان من بگو که من غفور و رحیمم و ان عذابی هو العذاب الالیم. تقدیم ما هو حق و تاخیر میگن یفید الحرد، یعنی عذاب علیم منحصر به عذاب منه. این بقیه عذابهای دنیا عذاب حساب نمیشه در مقابل او. این فکرها را انبیاء و اولیاء آمدن برای ما ایجاد بکنن، بلکه یه مقداری این همه حول و حوش دنیا و همه ریاست و مقام و عدت و پول و خانه و لانه و ماشین و اما شب اول قبل میزای قومی رحمت الله علیه با فتح علیشا میگن در پیش آمد کرده و آمده و قوم با هم حمام و وقت حمام خصوصی نبود، تخلیه کرده بودن، هر دوش رفتن حمام، هر دوش رو باطاشون کندن، هر دو رفتن خزینه، دوش که نبود رفتن در میان خزینه. میرزا قومی پرسیده بود از نافت علیشا که فرقی میان من تو الان چیه؟ گفت او نمیدون. میرزا فرموده من میدون. فرموده بود تو اون چه که داشتی در رختن گذاشتی آمدی، تاج و لباس و گلنبه و فلان اینا همه را آمدی، لخت آمدی اینجا. من اون چه که داشتم علم است، چیزهای دیگری که مردم را هدایت میکنم، هر چه داشتم با همون آمدن تو خزینه. فرقش نیست که اینا آریت از رخت کم میکنن، مسرخ میگن دیگه، یعنی محل کندن رخت ها. اگر جوری باشه که انسان از دنیا میرود مثل رخکن ها، ده گذاشت، مال گذاشت، کالچه را گذاشت، ماشین گذاشت، خودش چه جی بود؟ امده اینه، خودش همراه خودش چی بود؟ مرحوم آیت الله آزمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، اینا چون فایده دارد فرمایشات بزرگانه، شبها می آمد بیرون، مجلس استفتا داشت، گل پایگانی بود و امام بود و خونساری، اسد مصطفی خونساری بود، آقا مرتضی حائری بود، اینا جلسه استفتایشون بودن، کاغذهایی که می نوشتن می خوندن، اینا با هم بحث می کردن، هر کدوم را که او تصدیق می کرد می نوشتن، فردا وطن پست می دادن جواب دادن. قبل از آنه که یه شب آمد اونجا، ما همون گله گوشه ها می شدیم، مستم آزاد بودیم، ما جز در تایشتی طلبه بود، خوشم می آمد که بحث علمی می کنند و فکر اینا. اون وقت اون یه شب آمد، قبل از آنه شروع کند، فرمود که یه حاج آقا حسینی بود، خودش هم آقای حسین بود دیگه، بروجردی، خودش هم بروجردی بود، قبل از آقای بروجردی یه بروجردی دیگری پیرمرد بود، میگفت اون حاج آقا حسین بروجردی میگفت که کسانی که در دنیا دل خودشون را به این حیثیات دنیوی خوش کردن، صفت به حال متعلق موصوف هم نیست، این بحث علمی است که آقایون اهل علم، صفت به حال متعلق موصوف هم نیست. مثلا شما میگید من بود مرور کردم به یک مرد بزرگواری، این صفت به حال موصوفه. مرور کردم به یک مردی که باباش بزرگوار بود، این صفت به حال متعلق موصوف. اما اگر که مرور کردم به یک مردی که فردا دوشنبه است، فردا دوشنبه است مربوط به اون مرد نیست، اصلا ضمیر به او بر نمیگرده، اینو میگن که صفت به حال نه موصوف نه متعلق موصوف. فرموده بود اون حاج آقا حسین قبل از بروجردی، فرموده اونایی که در دنیا اینجوری داشتن خوش کردن، شب اول قبل میخوان خودشون معرفی کنن پیش ملائکه الله، بگه من اونیم که در دنیا ده تا بالیچه هست، من اونیم که یه ماشین هست، من اونیم که صفر یک بغلش 20 تا صفر نوشتن چند میلیون ریال اونجا مونده است. خب تو چی آوردی؟ عمده اینه انسان یک کاری برای خودش بکند، نه کار در فکر این که برای سهامون باید من خونه داشته باشن، برای سهام خدا دارن، تو هم خدا بهش داده اونم خدا بهش میده، لازم نیست اونی که حرام و حلال و بورتیک و پتات و اینا یک کار را بکنه. اینا من به حالیست که بزرگان برای ما فرمودن. حالا این برای این حدیث عرض کردم که به کل شعرتن قصرن فی الجنه خداوند تهیه میکند، اگر امثال ماها که این گونه احادیث را میشنویم فورا منکر نشویم، حسابش را داشته باشیم، این معناش چیه. اینا مقدمه چی ده حضرت به این یک جمله. جمله بعدی میفهمان قال الامام علیه السلام بالاتر از یتیمداری و نمازش یتیم، یتیم دیگریه که اونم یتیمه، و اشد من یتم هذا الیتیم یتیم انقطع عن امامه، از همه سخت‌تر یتیم ها اون یتیمانی هستیم، ماها هستیم که از اماممون منقطع شدیم، دسترسی به امام معصوم نداریم. و مردم حالا اونایی که ذره و ضربه میخوان یه ذره ادعا بکنن، اما بقیه مردم که هیچ دسترسی ندارن، اون وقت این ترحم به این یتیم بالاتر از اون ترحم به اون یتیمه. اشد من هذا الیتیم یتیم انقطع عن امامه لا یقدر عن الوصول الیه، قدرت بر رسیدن به اون ندارد، و لا یدری کیف حکمه، وظیفه‌ش نمیشناسه که امروز صبح بیدار شدن تا غروب چیکار کنن، هر چیز دلش خواست. درست نیست، همه مسائل در اول عروت الوثقی که همه علما حاشیه میزنند از زمان نوشتن این کتاب تا حالا، میگه یجب تقلید فی الواجبات و المحرمات و المستحبات و المکروهات بل المباحات، مباحات هم تقلید لازم داره، دل به خود پیش خود اجتهاد خود آدم نمیشه بگه عیب نداره، عیب داره این اونجا رفتن، عیب نداره اونجا دیدن، عیب نداره، همه اینا با بررسی کنه. اون وقت این یتیمی است که دسترسی به امام معصومش ندارد. یک کسی رفته بود در زمان امام صادق در بیت الخلا تخلیه دستشویی به اصطلاح، اونجا یک کنیزکی همسایه اونجا آوازه میخون، این از این آوازه خوشش میامد. اونجا که این آوازه را میخون اصلاً که عمدن طول داد یک از بیشتر بشنود صدای این کنیزکی میخونه خوشش میامد. بعد پشیمون شد، آمد محضر امام صادق، عرض کرد من یه همچی کاری کردم، تکلیف چیه؟ حضرت فرمود اگر به این حال میمردی چی کار میکردی؟ به این حال یعنی فقط یه آوازه حرام رو گوش داد، فرمود اگر بر این حال میمردی چی کار میکردی؟ به نظر امام صادق مهمه، به نظر من مهم نیست، چون اروپا و امریکا و قاره های کفر همه اینجوری میکنن، من هم اینجوری میکنم، صرف این چنین کردن من هم چنین، این درست نیست. فرمود پاشو زود برو گوش بکن. علما به این روایت تمسک کردن، گوش توبه مستحبه، گوش بکن، بعد از گوش توبه کن، استغفار کن، از خداوند عالم طلب آمرزش کن، خدا این گناه تا بیامرزه. این معنای تقلیده، یعنی مسئلهی که برای انسان پیش آمد میکنه در زمان غیبت امام، بریم بپرسیم و بعد اقدام کنیم، نپرسیده این کار نکنیم. لذا میفهمانه که این نمیدوند حکمش چیه، فیمایو من شرای دینه الا فمن کان من شیعتنا عالما به علومنا. برای کسانی که احکام خدا را میدونن، این جمله بعدی ها به من گفته، کسی که از شیعیان ما باشد، یعنی از آمن اونا از دیگرون نقل، کسانی که از شیعیان ما باشن، عالم به علوم ما باشن، فهاد الجاهل به شیعتنا المنقطع عن شهادت المشاهدتنا یتیم فی هجره، یعنی این آدم یتیمه در مقابل این عالمی که شرایع و احکام خدا را میده و این شرایع و احکام خدا را یا بلا واسطه یا اگر خودش قدرت ندارد واسطه قرار میده به تبلیغ. این جمله آخری تأثیر دارد در این مجالسی که تشکیل داده میشود، در این مؤسساتی که به نام خدا و پیغمبر تأسیس میشه، احکام خدا را میگن. آیت الله عظمای عراقی رضوان الله تعالی علیه در درس اصولش میفهمود اون کسانی که عرض کنم که میان احکام خدا را میگوین، مزد تبلیغ احکام برای اون صاحب مجلسه. میگفت صاحب مجلس این مسئله را در پرش و ظرف و گرما و سرما و یخ و آب و چای و سیگار و ستون و فلان که یه ده جمع بشن جا مسئله یاد بگیرن، برای خود اون گوینده تابع نیتشه. باید ببینید نیت و قصدش خدا بوده یا غیر خدا. اگر غیر خدا بوده میگفت یک کلمه مزبش نمیده، ایشون این عبارتش. این برای ماها که برای خدا صاحب بدنه، برای خدا سکوت کند، برای خدا تبلیغات بکند، برای خدا فعالیت کند، برای خدا همه چیزها برای خدا باشد، کارها درست میشه. هوای نفس نمیذاره و نگذاشته و نخواهدم گذاشت. یا آقای نوکرش پرسید اون چیزی که نشده و نمیشود و نخواهد شد چیه؟ گفت اجازه دارم بگم. گفت چیه؟ گفت حقوق بنده است، نمیدهی، نمیدادهی، نخواهی تو. حق خدا را ما ندادیم، حق خود نداده ایمون، نمیده ایمون، خود قاطی میکنی، قاطی میکنی. بالا خدا پایین شما، خدا بالا و پایین نداره دیگه. هو الذی فی السماء اله و ما فی الارض اله، یه بالا و پایین نداره، خدا یک جاست، یکی. اگه اینجوری شد منافاتی ندارد با کارهای دیگر. خواجه حافظ شیرازی میگه تو بندگی به در خواجه قصد مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری دانه. خب اونی که نوکر میکنه، خب میدونه این نوکره حقوق میخواد، حقوقش میده. اینا سرحداتیست که ائمه علیهم السلام، بعد علما، بعد شعرا، همه انواع جمعیت بیان کردن. در شیخ انصاری در مکاسب حدیث نقل کرده است که حضرت صادق سلام الله علیه فرمود مستعجلین به علم هلاک شدند. راوی عرض میکنه که ابن رسول الله اذن لهلکنا، گفت بنابراین این معنا در مدینه، گفت ما از شما احادیث شما را یاد میگیریم، میریم در کوفه، در مسجد کوفه پخش میکنیم تو شیعه ها، شیعه ها ما را از اکرام خالی نمیذارن، یه چیزهایی میدن. حضرت فرمود لیس ایس تذهب، اونجا که ذهن تو رب من اون مقصودم نبود. اونی که مستاکنه به علمه این است که برای دل خوشی مخلوق حرف بزنه، دل خوشی مخلوق، کار به خالق نده، خالق میخواه بزش بیان بزشه، این بزش نیاد. الان در بحث قیبت شیخ انصاری در مکاسب دیگه حکم به ناحق بکند، قضاوت به ناحق بکند، دستور ناحق بده، برگشتش به غیر خداست، همه برای غیر خداست. این معمولی که بین مردم شده، اگر اون طرفین نیتشون خدا باشد هر دو معذورن، اگر هر طرفی که نیتش خداست اون که نیست، اجری پیش خدا ندارد. امام هم در چیزش مثال میزد در درسش، میفهمودن یک کسی خیلی قشنگ صحبت میکند و فلان و فلان و فلان، روزی که آدم عرض نداره، عرض میکنه خدایا پس این همه من کارا کردن، خدا میفهمان چین کارا کردی، مردم بگن بارکالله، مردم که گفتن بارکالله، از من چی میخوایی؟ این جواب باید حاضر کرد. مردم چیزی نیستن که اول اون نطفه آخر رو جیفه دیگه وسطه یه چیزی میتواد هوا و اینجا و هوا و آخر میمیره تمشون. منو نه من داریم، نه مسخال داریم، نه هیچی در مقابل پروردگار هیچی نباید مصرف کرد. اظهار من یک کرد و من چنین نماشتم، اینا مال جبارین است، فرعون و هامان و قارون و اینا، اونا میگوتن من. این یه حدیث که باید میگه، البته احادیث زیادیشون نقل فرموده که اون کسانی که منقطعین از امام زمان خودشون هستن، یه دسته ای که عالم به شریعت اسلام هستن، اونایی که میدونن، اونایی که نمیدونن میگن نه امامه شرطشه، نه منبر شرطشه، نه والصفوی خدا رحمتش کنه پنج روز مدرسه فدیه منبر میره، نه ما خوجه بوده از منبر میامد پایین گامش میکردن نگیرندش. طلبه ها غالبا شمالی ها معلوم نبود کجاش میبردن که نبودن این را بگیر. میگفت به ماها میگفت، میگفت طلبه ها تا چیتونه باید دعوت کنند و مجلس باشد و چایی باشد. میگفت من در تهران هر کجا جمعیت که میارم همون جواب میسن داد میزنن، میدون گمرک، میدون کجا، میدون چند درده، میدون ها اونجا جمعیت جمع میشه که بیکار آجم میشه اونجا. میگو هر جامعه میشن داد میدنن، در بند تشریفات نگفت نباشید. یک نفر هدایت بشد، امیر المومنین سلام الله علیه فرمود، یعنی پیغمبر اسلام، به علی فرستادش به یمن در زمان جوانیش، تبریک پیغمبر مبالغ میفرستاد دیگه، فرمود یا علی لن یهدی الله بک احدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، یه نفر هدایت بشن بهتر از اونچه که خورشید بر جمیع معادن و حیوانات و نباتات بیتابت، از همه اینا بهتره. سرش هم کلاران عرض کردم عقلیه، اگر یه چیزی خیلی باشد لیکن موقت، با اونی که خیلی کمه لیکن دائم، این دائم بیشتر داره، این همیشه گیه حساب نداره، موقت. این الملوک و ابناء الملوک اینجوری. خداوند انشاءالله به برکت این ماه مبارک رمضان و برکت بیانات اهل بیت اسمه و طهارت و برکت انفاس قدسیه حضرت ولی عهد همه ماها را آشنای به وظائف دینی و مذهبی خودمون بفرماید. یه روز ختمه، البته باید دعا کنیم برای همه برادرهایی که در سرزمین ایران و قوم و مجالس مخصوصه ای که برپا میکنن برای ترویج مذهب و دین، همشون مأجورن، نه امید نباشن، برای خدا باشد. قلیل را قبول میکنه و کثیر را هم عوضش عطا میکنه در دعا دارن، یعفو عفو میکنه، یعفو عن الکثیر و یعفو. همه اعمال ماها قلیل است در مقابل عظمت پروردگار، منتظر عفو از کثیریم که خداوند بیامرزد همه ما را. همچنینه که بگیم من که قمار بازی نمی کنم، من که شراب نخوردم، من که عرق نمی خورم، اینا درجه یک عقل آدم میگه. اون چی خرد کاری هایی که در اثناء زندگیش انسان از اون ساعتی که بیدار میشه تا بخوابد با زن با بچه با فرزند با رفیق با شریک با هم فران استاد با شاگرد با چی پیش آمدهایی میکنه حساب نداریم ما ملاکت الله حساب کنن اون وقت اینها را همه را انسان در نظر بگیرد روز عید فطر که میشه شب عید فطر یا روز فطر تردید بندد امام سجاد کنیزهای مملوکهای متعددی داشت در مدینه طیبه که 35 سال یا 40 سال بوده مملوک داشت مملوک ها در ماه رمضان هر کنون که تقصیر میکردن یا داشت میکردن مینوشت فرون مملوک فرون روز هفت روش نرفت فرون روز نازگه آخر ماه که میشد همه را جمع میکن میخوند اینها را برای اون مملوک ها میگفت تو این کار کردی تو این کار کردی همه شون وحشتناک میشدن مثلا این میخواد الان تلافی در بیاره ما را کتک بزنه بیرون کنه حقوق نده میگفت من همه شما را بخشیدم به عوض اینکه شما باید دعا کنید خدا هر ابن حسین را ببخشه این حساب کار است این مملوک ها دعاشون در حق غیر مستجابه من از همه شما عفو کردم و گذشتم مشروط به این که شما دعا کنید خدا علی ابن حسین را بیامرزه. اشراقی بود مکرر این سشه را میخون میگفت این دم شیر است به بازی نگیر ما یک قیامتی میشنویم یک شب اول قبری میشنویم نمیدونیم چی جوریه امام حسن براش گریه میکرد میگفت راهی که نرفتم میخوام برم نمیدونم کجا میرم مثل این رو آدم در دعای امام حسین بیچاره پسر آدمه نمیدونه آخرش کجا میره این همه جفتک میزنه حسرش این یک شبه یا حالا امروز اید بوده یا فرداییده بالاخره حکم ماه رمضان رو داره هر دعا آدم بکنه هر توبه بکنه هر انابه بکنه توجهش رو به خداوند الله زیاد کنه خداوند رو میامرزد و انشاءالله پاک پاکیزه از ماه مبارک رمضان بیرون آمده باشد و بعدن هم دنبال این توبه را بگیرد دنبال انابه و توجه به خدا را بگیرد به دیگرون کار نداشته باشد در فکر خودش باشد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدن ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منا و بذل زیارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين امیدم انشاءالله که خداوند از همه ما از خصوص بنده که اینقدر مؤمنی را معطل میکنیم انشاءالله عفو میفرماید خدا و بندگان خدا هم انشاءالله میبخشن که بیشتر از این مزاحمت نکنیم نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین خدایا تو را به برکت انفاس قدسیه حضرت ولی عهد قسم می‌دهیم و به برکات این ماه شریفی که اوله برکت است و دومیش رحمت است و سومیش مغفرت است خداوند از همه گناهان ما تا امشب اگر نیامرزیده است همه ماها را ببخشد و بیامرزه پدران و مادران از اول حقوق ما را ببخشد و بیامرزد ما را موفق به ادای ذل حقوق بفرماید خدایا کسانی که خدمت گذار دین و آیین و مذهب و مملکت و نظام و بقیه جهات اجتماعی مردم را خدمت گذارن که این محفوظ بمونن بلکه بتونن با خاطر جمعی عبادت خدا بکنن یکی از صفاتی که برای امام زمان در روایت دارد که میگه که خدایا اون امام زمان اگر بیاد دیگه از با ترس عبادت جا نمی کنه ائمه ما همه با ترس عبادت کرد در چند تا دعایی ندارد که امام زمان که میاد با ترس دیگه عبادت خدا نمی کنه و خالص یعنی تقیه هم باشه باز یک قدیقاتیه وظیفش در این حال این که تا تقیه است، ائمه زیاد تقیه میکردن، وظیفه شون بود. مرزاده که امام زمان در زمانی که ظهور میکند مردم به راحتی بندگی خدا میکنند دیگه، از ظالم ها و جبار ها و شیطان داخلی و خارجی و نفس اماره و حواس، یعنی همه اماره از بین نمیره هر، اما بقیه دشمن ها یقب نشینی میکنند. از این جهت است که این دعاها در حق امام زمان هست که یا بزرکه بکن و لا یشرک بکن شیء، تو را عبادت کنند و شرک بتونه یارد. تقیه هم در این حال این که واجب هم هست، یک قسمت شرک برای خاطر این که فساد نکند، برای دفع مفسده این کار میکنه و منافاتی با خلوص هم ندارد. مزاله که امام زمان وظیفه دیگری غیر از ائمه دیگر دارد. ما خدایا به برکت امام زمان ما را موفق به درک حضور زمان امام زمان بفرما، و اگر بنا شده است که ما زودتر از دنیا برویم، خدایا ما را جز یاران و انصار و اوان امام زمان قرار بده، کلیه خدمتگزاران را، این اعمال نواقصه اونها را، همه را به فضل کرم و به عظمت بزرگی خودت قبول بفرما. این مجالسی هم که تشکیل میشد در این همین دار و تبلیغ و در مجالس دیگر و منازل آیون و همه اینا، هر کدوم یه سببیت دارن برای خیر که دیگران بتوانن که عرض کنن که چیز بکنن، استفاده دینی بکنن، چه دفتر تبلیغات، چه سازمان تبلیغات، اینا عنوان شما تبلیغاته. باید تبلیغات دین در کار باشد، تبلیغات دنیا نباشد. تبلیغات دین باشد حتما همشون مرجورن. خداوند بزرگتر از این است که انسان یه سوره فاتحه الکتاب بخوند، ثواب شاید یک کنه به روح امواتش، نه به روح خصوص باباش، همه اموات باباش رو میگیشه. اینجوری باشه مورد لطف پروردگار قرار میگیرد. خدایا هر کسی که هر مجلسی در این ماه مبارک رمضان تأسیس کرده برای هدایت مردم، برای راهنمایی مردم، از همگی به شایستگی قبول بفرما، طول عمر با برکت به همه عنایت بفرما، اینا را از اعوان و انصار امام زمان قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.